حضرت فرمودند که یا ابازر ما من رجلن یجعلو جبهتهو فی بغعتن من بغاء الارض الا شهدت لهو بما یوم القیامه و ما من منزلن ینزلهو قومون الا و اصبح ذلک المنزلو یسلی علیهن آیل انهم. می فرمان ای عبازر، هیچ انسانی نیست الا این که پیشانیش رو در نقطه ای از نقاط زمین چون به زمین گذاشت، روز قیامت اون قطعه و اون بقعه شهادت میدن. و ما من منزل ینزله قوم الا و اصبح ذلک المنزل، و هیچ منزلی نیست، یا حالا اینجا که در اون منزل یه گروهی یه شخصی اونجا وارد بشه، نازل بشه و بعد تا صبح بخوابد اونجا. بعد می فرماند که صبح که خواست بره، یسلی علیهم آیلعنهم یلعنهم. حالا صبح حتما این منزلی که این درش خوابیده است یا لعنتش میکنه یا که تسلا همون سلام و صلوات برش میفرست. یا ابازر، حالا اینا رو بعد شرح. ما من صباح ولا رواه الا و بقاء الارض تنادی بعضها بعضن یا جاره هل مر بک ذاکرون لله تعالی آ عبدون و زعجب حته علیک ساجدن لله. می فرمان که هیچ صبح و شامی نیست مگر اینکه قطعه ای از زمین به اون تکه پهلویش سوال میکنه که آیا یک انسان ذاکر لله از تو عبور کرد، یا بنده ای از بندگان خدا پیشانیش رو بر تو گذاشت. فمن قا علتن فمن قائلتن لا فمن قائلتن نه. دو حالت نی، یا اون زمین به اون زمین پهلویش میگه آره یا میگه نه. فاذا قالت نعم اهتزت و انشرحت، اگه بگه که آره، یک انسان الهی یک بنده خدا از من گذشت یا پیشانی بر من گذاشت، بگه آره، یک نشاطی یک فخری، حالا فخر مذموم نه البته، احتزت یعنی بالیدن با نشاط، و یک گشادگی درش میبینی، میبیند اون طرف وقتی داره میگه این زمین خیلی شاده و داره میگه، و ترا ان لها الفضل على جارتها، و تو میبینی ای انسان، حالا یا ای عبازر، که این زمینی که دارد به اون میگه یک عبد صالحی از رو من رد شد یا سجده کرد بر من، در یک برتری و یک فضلی نسبت به همسایش هست. خب این از قسمت‌های خیلی حساس فرمایش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم. که به عبازر می‌فرماید همیشه اینا بدانید، یک شعوری، یک نگاهی، یک فهمی هست که انسان‌های عادی یا علوم تجربی اصلا اون فهم و درک نمی کنن. تا اینجاش طوری نیست، خطر از اینجاست که بیاد و یا انکار کنن و یا یه جوری تأویل ما بهش میگیم. مثال میزنیم، نمیفهمن جنا، بعد میان میگن یقیم همون مثلا میکروبه یا مثلا انرژی های منفی است. یعنی نمیتونه ماورای این علمی که خودش داره بالاتر را بفهمد، حالا بالاتر را نفع میکنه یا میارد پایین. اول یادتون باشه ما در این مثلا 300 ساله که با این علوم تجربی آشنا شدیم، علوم تجربی به قول خود علمای علوم تجربی خیلی چیزها را ندیده میگیرن، ولی ندیده گرفتنشون رو نمیبینند. این بده. یعنی کسی کور باشه آ کوریشو ببینه، این خیلی فرقه با کسی که کور باشه و کوریش رو نبینه. اون بده اگه کور که بالاخره یه جوری اساسنون میرسته، ولی یکی میگن یارو کوره، حالا داستانی محکمی داره اینا، نمیخوام روش وارد شیم. کوره رو دعوتش کرده بودن مثل بقیه چشمدارا بالاخره بیاد مهمانی. قدیما خونای آدمای مشدی وقتی میخواستن یکی مثلا یه مهمونی بزرگی بود، از دم کوچه تا اون اتاق پذیرای از این چراغ آویزا روشن میکردن دو طرف که مثلا جاده باشد که مهمونا بلد باشن کجا برن. و اینو خب چراغای قیمتی هم پوز میزبان بود و هم راهنمای مهمان. بعد اتفاقا این کوره رو هم که دعوت کردن، خب کورا با عصاشون جاده را پیدا میکنن دیگه، هی تند تند عصاش تکون میدادن، چراغا رو میشکست و میرفت جلو و عصبانی که آقا اینا چیز تو را مردم گذاشتی. خب آخه ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنی. تازه نمیگم هم قندیل ها را شکستی، میگم چرا اینا نفهمیدن اینا رو گذاشتن جلو ما. نگاه به عالم، نگاه پیامبر، آقا یه نگاهیست. خیلی دلم میخواد به این قسمتی که علن بحث شد ارادت بورزید. حالا ما از پیغمبر یخت عدول میکنیم، غیر پیغمبر، یعنی این نگاه تازه نگاه پیغمبر نیست، نوکرای پیغمبرام این نگاه را داشتن. من یه تکه از فرمایشات آقای محی الدین ترجمه کردم، حالا ترجمه ای منم خوب نیست، اما حرف ایشون جای خوبی داره. ایشون میدونین که 8 سال در مکه، یعنی در زمین مکه، حالا همینم هم میخواه بگه که این زمین مکه یعنی چه، چرا زمین یهو اینقدر ارزش داره، بوده است و کتاب بسیار عمیقی نوشته است به نام فتوحات المکیه، اسمش هم روش است، یعنی چیزایی که در مکه به قلب من رسید. از به اصطلاح آقای طباطبایی میفرماند که محی الدین در فسوس مشت مشت از حقیقت به ما میده، در فتوحات دامن دامن. آدم عجیبی بود، از اونه که امام در نامشون به گورباچوف گفتن اگر کلمات مطالب دقیق تر از موی محی الدین را میخواید چند تا آدم باهوش دونا بفرستین قوم تا بشه بهشون تعلیم داد، یعنی خودشون هم بخونن فایده ندارن. برای همین هم اگه دقت کردید اون معنی آقا این که خودشون اینا میخونن هیچ نمیفهمن، تازه فوش هم میدن، یعنی بعضی ها حتی دیگه دعواش نیست که از این محیدی مسلمون است یا مسلمون است. حالا بگذارید، بعضی بزرگان ما رویشون نظر مثبت دارن. ایشون میگه که ما مطلب را در مکه شروع کردیم که محل برکات است، یعنی کتابمون در مکه. از شروط عالم اهل شهود آن است که بداند که امکنه در قلب تأثیر دارد. میگه اصلا اگه کسی به اینجا نرسیده است هنوز اهل شهود نیست، که مکانها تأثیر دارد، نقش دارد، و مکه در این تأثیر از همه بیشتر است. همچنان که منازل روحانی بر همدیگر تفاضل دارند. عمدن اینا رو میخونم، حالا انشاءالله نتایج خوبی میگیم. شما میدانید که کربلا از همه قسمت‌های زمین فضل بیشتری داره. خب هم تو روایتمون داریم، نگم یعنی چه آن نفع کنیم، تلاش کنیم یه چیزی بفهمیم، یعنی یه چیزی بالاتر از اونجا که فیزیک به ما میگه بفهمیم، هنره. نه اینکه اونا رو بیاریم بگون به جناب فیزیک شما چی میگی؟ فیزیک بیچاره فقط میتونه بگه آقا نیروها اینقدر است، انرژی های عالم اینقدر است، اسمش روشه دیگه. تقصیر ماست که مطلب عالیه را از یک فهم عادی مادون جستجو می کنیم. یه گرفتاری بزرگی است. اکثر جوانای دبیرستانی رفته این بیمار چشمی را دارن، یعنی این دبیرستان در عین اینکه خوب است چیز یاد میده، یه چیز بدی که داره علمی که یاد میده را مطلق میکنه. و وقت اگه بگم پیامبر میفرماند که زمین با زمین حرف میزنه، هم این زمین هم سایه این زمینه، میگن آقا این حرفا رو بذار کنار. نمیگن حرفایی که تو فیزیک خوندیم ما شک کنیم که همه اونا همه را نخوندیم، ما میگن شما حرفاتونو بذارین کنار، یعنی ما حرفا پیغمبر رو بذاریم کنار. خب آقا کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذکر را. حرف بکر محمدی صلوات الله علیه و آله، اونو عوضش کنیم یا خودمون عوض کنیم تا اونو بفهمیم؟ خودت عوض کن، چرا اون حرف رو میخوای عوض کنیم؟ اینجا میفرماد که منازل روحانی بر همدیگر تفاضل دارن، منازل جسمانی نیست چنینن. حالا منازل جسمانی بود اون مثال که من زدم، یعنی مثلا زمین کربلا نسبت به ما. ساده اینه نگیرید، میفرماد مهر ابا عبدالله هفت حجاب رو برطرف میکنه. اگه میشد اینا بفهمیم، یعنی شما یه موارد جلو چشم دو از نمیذارید حقا ببینید. میفرماد مهر ابا عبدالله، یعنی بر زمین، بر خاکی که ابا عبدالله اونجا خاکه، از اون خاک مهر بسازید و برش سجده کنین، هفت حجاب برطرف کنین. خاک خوردنش حرام است غیر مهر ابو عبدالله. اینا یه خبرایی هست که همطور که نشستن یه عواطف عادی که نیست، اسرار بینن، میتونن اسرار یه زمین را بشناسن. مگه ندارید که وقتی حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین از اینجا رد شدن، شروع کردن اینقدر گریه کردن، از خودشنا پایین انداختن، یعنی نیمدن پان، فرمودن اینجا مسارخ عشاق یا مناخخ بالاتر از این حرفا بگذاریم. فرق زیادیست بین شهری که اکثر اماراتش شهوات باشد با شهری که اکثر اماراتش آیات و بینات باشد. از انگاهی ما متوجه نیستیم که یه شهر اماراتش بوی الهیت میده، یه شهر اصلا روح پنهانش شهوت است، بر اساس خودنمایی ساختن. بعضی شهرها را بر اساس حقنمایی ساختن. اون آقای تحقیق خوبی کرده، میگه شهرهای اسلامی غیر شهرهای کلمه ما ساختیم. میگه مثل باطن مؤمن است، مؤمن دیدن باطنش ساده است و ظاهر، ببخشید، میگه شهرهای اسلامی مثل خود مؤمن است، مؤمن ظاهرش خیلی ساده، باطنش خیلی پرمعنا. میگه شهرای مسلمونا ظاهرش کاهگلی است و خیلی ساده، باطنش معنوی است و فضای نیایش داره. این خانه های ما وقت بعد میگه برعکس شهرای فرنگی یا یونانی که ظاهرش خیلی جیگوله، داخل خونه ها بوی کفر و تنگی و تاریکی. مثلا شما خونه های مسلمان اومن تاقاش بلنده است که یه شکوه را نشون بده، خونه های غربی ها تاقاش تو سری خورده است. حالا یه تحقیق اینجوری، خیلی نمیخوام روی اینا قسم بخورم، میخوام بگم که یه چیزی غیر اینا، حالا شاید اینا هم نشد خیلی حرف شد، گاهی شهرها یک وجدان معنوی داره، گاهی شهرها وجدانش وجدان معنوی نیست. اینم حالا این آقا میگه رد میشه. همچنان که قلبت را در مسجد بیشتر از غیر مسجد میابی، این نکته مهمی است، بعدنم تو هم بحث ابازر حضرت مفسر راجب مسجد صحبت میکنن، میفرماد اگه تو حس صدا کور نکرده باشی در مسجد بیشتر حس میکنی که میتونی با حق ارتباط پیدا کنی. یعنی قفلت‌های بیرونی به تو حمله نمیکنن. دیدین آدم یهو از خودش هی حواسش پرت میشه، هی حادثه ها میگیرندش میقاپندش. میگه در مسجد تو حس میکنی که کمتر اینطوری، البته به شرطی که خیلی آدم سر به هوا نباشه، یه کمی عادی باشه، میتونه در مسجد یک خودیابی داشته باشه. به همین جهت هم عزیزان همینجا یه تذکر باشه، واقعا حریم مسجد رعایت، یعنی واقعا تو مسجد نباید حرف زد بلند. میگه کسی که بلند حرف بزنه روز قیامت حیوان محشور میشه. یعنی چه؟ خب این حیوانه اصلا، خب اون بعد فردا قیامت پیدا میشه. بلند حرف زدن تو بلند، حتی داریم که مثلا اولا بقیه نماز میخونن چه کاری، سلام کردنش اینجا مکروهه. مگه هر جا نباید وارد که میشیم سلام کنیم؟ میگه نه، بقیه دارن نماز میخونن، اختلال در نماز من، حالا یا یواش سلام یا هیچی. حالا بعضی هم بخالشون بعد بی ادب از طرف، نه حالا گاهی خود ما احتیاط میکنیم که طرف متوجه بشه که بی ادبی نمیخوای بهش بکنی، ولی این جوریه دیگه. یه فضایی سالا در بحث مسجد اونا بیشتر صحبت میکنیم، ولی ادب مسجد را کسی رعایت نکنه، این آدم آدم سر به هواست، این آدم آدمی است که هنوز قلبش قلب آدم طمأنینه نیست. و این به جهت خاک نیست. حالا از اینجا شروع میشه، میگه خاک نیست، به قول شما ظاهر خاکا که ظاهر خالیش یکیه، ولیکن به جهت مجالست اولیاء الله یا به جهت همت آنهاست. شما ببینید مکه به همت ابراهیم صلوات الله علیه ساخته شده است، شوخی نیست. همت ابراهیم علیه السلام به دستور خدا به مکه تعلق گرفته. تازه داریم که مکه جایی است که آدم فرود آمده است و کعبه اولین قسمتی است که از آب در طوفان حضرت نوح ظاهر شده است. اینا رو حساب اصلا اینجا بحثش نیست، اصلا ما نمیخوایم این بحث رو بکنیم، ما میخوایم یک کلمه بحث کنیم که چرا مکانها مهم میشه، اون وقت بعد روایت حضرت درست انشاءالله روشن میشه. یا به جهت چی فرمودن؟ مجالست یا همت. شما گاهی میبینید مثلا این مسجد خودمون یک واقف اهل خیری همتش به این زمین و ساختمان تعلق گرفته است. خب در صورت که من خونمون همتم به خونمون تعلق گرفته است، برای استسل تقوا که نه ساختم که خونه ساختم که برم توش زندگی کنم. اون که همتش تعلق میگیره به ساختن اینجا، این همت یک انسان اهل خیر است. این همت فضا را آماده میکند برای عرفان و ارتفاع روحانی، همین هم مهمه. اهل و چرا مثلا مسجد زرا را خراب کردن؟ دستور اومدن نه خراب کردن، عذر میخوام آتیش زدن. یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دستور گرفتن که برو بی مقدمه آتیش بزن، چون همت کیا اونا ساخته بود؟ همت اهل غیر تقوا باید آتیش بزنن، اصلا این دیگه مسجد نیست. و کسی که فرقی بین بازار و مسجد در قلبش نیاید صاحب حال است و ناصاحب مقام. صاحب حال یعنی گاهی وقت خوش، گاهی وقت یه احوالات معنوی. صاحب مقام کسی که اصلا میفهمد که اینجا فضاش فضای بوی کفر میده. حالا خودتون امتحان کنید، گاهی حالا نمیخوام مثال اما گاهی هم دیدم دیگه، حس دیدن عزیزان، مثلا این سالن هست که میان برای اینکه جشن بگیرن پوز بدن دا اینا اصلا سالنای کفر است، بوی کفر میاد توش، خیلی سخت است اونجا چون مثلا بتونی یه نماز نماز شب بخونی مثلا اونجا سخته. مساجدی که خیلی پوزش عالی است مثل مسجدهای سعودی که خیلی شبیه پاریس است تا شبیه مسجد پیامبر. اصلا اینا عموما مسجد نمایش است نه نیایش، اینا ضد دین است. بعضی ها میگن مثلا آقا میگه حالا ما حالا مسلمان نباید جیگوله باشن، نه مسلمان نباید جهنمی باشن، چون اینا نیایش نیست نمایش است. مسجد حتی مثلا اینا رو مسلمان نکردند، اینا از فرنگی ها اومده است. محراب مسجد باید ساده ساده باشه، هیچ چیزی نه نوشته ای نه عکسی، هیچی نباید باشه تا روح به نیایش برسد نه به نمایش. اینا رو اول رومیا کردن و بعد مسیحیا گول رومیا رو خوردن، ما گول مسیحیا رو خوردیم. اینا رو بیشتر شاه عباس اینا مد کردن، یعنی قبلا اصلا اینا نبود، یا زردشتی هم که از اونا هم کجا خودش داره. چه از جهت علم و چه از جهت شهود این آقا میگه من شک ندارم که ملائکه آباد میکنن همه زمین را. میدونی که نزول رحمت ملائکه به زمین میفرستن با همه تفاضلشان در مراتب و معارف مختلف. آنها که رتبهشان برتر است از نظر علم و معرفت، دارای رتبه برتری هستند، مسجد الحرام را آباد میکنن. نه یعنی زمیناشه، نه زمیناشه که آمریکایی‌ها میان آباد میکنن. دیدین این اکثر این ساختمان‌ها را فرانسوی‌ها و هلندی‌ها ساختن، نه معنویتش ها. آبادانی معنوی مسجد الحرام را عالی ترین ملائکه انجام میدن و به اندازه مجالست وجودت هست که اونجا کمال پیدا میکنی و آن بستگی دارد به همه جلسا در قلب جلیس از نظر تأثیر و همت به اندازه مراتبشون. یعنی چه؟ میفرماد در مسجد الحرام این که از جهت برتری در رابطه با همت ها، همت کیا به مسجد الحرام تعلق داره؟ همینقدر بس است که 100,000 نبی طواف کرده اند بنا به روایت و 24,000 نبی غیر ولی و هیچ نبی و ولی نیست که همتی متعلق به این بیت نداشته باشد. یعنی تمام انبیا یه نظرشون به چیه؟ به مسجد الحرام. خب معلومه، حالا من همینجا یادم نره بگم خود حضرت معصومه سلام الله علیها را شما خب ببینین اصلا یه جاست که مقام خود حضرت طوریست که روح علم طلبی و دقت و عمق را به طرف میده. حتی شما یه سطر و یه نوشته که خیلی نمیفهمین ده، اگه در قم برید با یه روحی آماده بخونید میفهمید، که قبلا نمیفهمیدید ده میفهمید. این همت حضرت هست به مجالسین اون مکان، این یه نوعش است. حالا عکسش خود علمایی که نظرشون به قم است، یادتون باشد ائمه هم نظرشون به قم بوده طبق روایت، خود اینا قم را میبینین یه چیز عجیبه. آخه یه جا هیچ نه هوای خوبی نه آب خوبی داره ولی این همه جذابیت داره، یه چیزی غیر عادی دیگه. و این شهر حرام است، یعنی محل مکان حرام است، چون خانه ایست که خدا نسبت به سایر خانه ها برگزیده است و آن سر اولی است در معابد و لذا فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکتا، که میدون اگر مسافرت کنه، ببخشید، از هر ترسی هر کس به مکه رود امن است. نه یعنی دشمن نمیاد، اگه کسی اونجا قرار گرفت دشمن رو چیزی نمیگیره. چرا؟ چون میدونی که هر دشمنی که میاد در قبضه خداست. این اینا میفهمه، یعنی یه امنیت ذاتی. اگه من و شما نمیخوام تو زندگیم طوری باشیم که احساس امنیت کنیم تا ارتباطمون رو با خدا برقرار کنیم. مکه این طوریست، خود مساجد به یه نحوی این طوریست. میفرماد اگر مسافرت کند قلب پاکی به شهر حرام، با قلب پاک به شهر حرام معارف و زیاداتی را میابد که قبلا نیافته بود و بران خطور نکرده بود، یعنی به قلبش نرسته بود. آن قلب صفی میداند که نفس بر اساس صورتش، صورت علمیش محشور میشه و جسم بر صورت عملش محشور میشود و صورت علم و عمل در مکه از سایر جاها کامل تر و اتم تر است. تو خود مکه اگه کسی عملش روز قیامت فرق میکنه با عمل، چنده میگن دو رکعت نماز مثلا در مسجد الحرام خوندن به اندازه چقدر نماز ارزش داره، چون صورت عمل و معنا و معارف اونجا شدید است. نمونهش خود مسجد دیگه، میگه ما روایت داریم تو مسجد نماز خوندن خیلی درجهش بالاتر است، تو این جنس این فضا همت ها یکی به این مجلس و جلسا. بالاخره تو من تو خونه یه بنده چند تا آدم متعالی اومدن نماز خوندن؟ خیلی کم. و تو مسجد چی؟ خیلی زیاد. بعضیا غریبه ها اصلا مامورن برای اینکه نورانی کنن مسجد بیان دو رکعت نماز بخونن برن. مامور خدا هم خضرای الهی هم. اگر داخل آن شود صاحب قلب، این جکتش هم بد نیست، صاحب قلبی یک ساعتی چنین احوالی دارد، یه ساعت، حال آن که در آنجا اقامت گزیند و مجاور شود و همه فرائض و قواعد را آنجا به جا آورد چه می شود، بیشک شهودات بو تمامتر و روشنتر است و وارداتش مصفاتر. وقتی میگه یه کسی صاحب قلبی یه عارفی به من خبر داد که کم و زیاد حس می کند وقتی که وارد اماکن می شود به حسب اماکن. البته این خودش اومم میخواست نگه دیگه، اولیا گاهی در این حد می رسند که وارد یه محل که می شد حس می کند اینجا یه معنویت ده. حالا را دور نریم، با یزید بسدامی فاصلش با ابوالحسن خرقانی ظاهرا 200 ساله، از خرقان رد میشه، هنوزم ازم با ابوالحسن خرقانی به دنیام نیومده، شروع میکنه میگه آقا اینجا یه نورانیت هست، یه معنویت هست. بعد ابوالحسن خرقانی میاد تفسیر میکنه حرفای بایزید را. از این مقولام داریم، حداقل منکرش میشه نشد بنا به روایت که داریم. میگه حتی من کسایی را میشناسم که واردی مکان که میشن میفهمند همت اولیا به اینجا تعلق داره و تأثیر هم میذاره رو آدم. میفرماد بیشک نزد ما معرفت این فن، یعنی معرفت اماکن و احساس به زیادی و نقص، یه معرفتیست که هست، یعنی در بین اولیا و اهل شهود هست. حالا یه مثال بود البته، حالا یه حرف. حالا برگردیم از این مهمتر، قول خود پیامبر که آقا ما نسبت به در و دیوار این عالم دوتا غریبه نیستیم. من همه یه کلمه رو بخوام امشب بگم و بقیه اجمال و حضرت دارن میفرمان آقا این زمین و این در و دیوار عالم نسبت به تو حساس هست. بعد میفرمان یعنی چی؟ یعنی آقا اگه یه جا سجده کردی یا یه جا خوابیدی این زمین و این محل سجده همینطوری نیست ارتباطشون با تو، یا برات دعا میکنن یا اگه شب خوابیدی و نمایش دین نبودی نفرینت میکنن. از اینجا میفهمیم که این در و دیوار با ما ارتباط دارن، انس دارن. ما نسبت به این در و دیوار یه نوع نگاه و انسه خاصی داشته باشیم. اون وقت انشاءالله آدم حساس دیگه به جایی میرسه دیگه. شما اگه به شما میگن آقا بوکن یه بوی بهی میاد، میگن من که روز که رفتم بچه بودم، میگن عصر هر روزی در کربلا بوی یه بهی میاد، حرفی هم توش هست، روایت هم هست. خودی یه کسی مواظب باشد حساس بشه خب بو میکنه، یکی هم بهش نگفته باشن خب بو نمیکشد بورم نمیشنوه. اگه بگن به ما پیغمبر و اولیا، به ما بگن دقت کن این عالم نسبت به تو حساسه، خب آدم هم دقت میکنه، یواش یواش ممکنه شعورش بیدار بشید، یه چیزایی هم درک کند انشاءالله. خدا انشاءالله به حقیقت این پیامبر ما را موفق به اعمالی کند که زمین و آسمان برای ما دعا کنند. صلی الله علی محمد و آله.